تحلیلی مصاحبه ها و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که استفاده از دخانیات نه تنها به صحت زیان بزرگ می‌رساند، بلکه به محیط زیست نیز آسیب می‌زند. این هشدار در گزارش تازه سازمان جهانی صحت در مورد اثرات استفاده از دخانیات داده شده است. این سازمان گزارش خود را امروز به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات منتشر کرد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید قوای آمریکا به خاطر دموکراسی در افغانستان قربانی داده است. این سخنان آقای آستن در وبسایت وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نشر شده است. او این سخنان را در اجلاس برای بزرگداشت از قربانیان آمریکایی جنگ 20 سال آمریکا در افغانستان ابراز کرد. مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند 500 هزار لیتر تل بیکیفیت را دوباره به ایران برگشتاندند. ریاست نرم و استاندارد طالبان در این ولایت پس از بررسی لابراتوری 12 تانکر تل را که از راه ابریشم وارد نیمروز شده بود دوباره به ایران برگشتاندند. در قندوز یک قماندان نیروهای خیزش مردمی کشته شده است. منابع مردمی به رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 1:30 شب گذشته حبیب الله ناصری از قماندانهای پیشین نیروهای خیزش مردمی در منطقه ناصری های رستاق‌آباد شهر قندوز از سوی تفنگداران نامعلوم به قتل رسیده است. بر بنیاد گفته‌های منابع، شب هنگام تفنگداران وارد خانه حبیب الله ناصری در ساحه حوضه چهارم شهر شده او را تیرباران کردند. منابع می‌افزایند که حبیب الله یک سال پیش از جنگ دست برداشته و طالبان تسلیم شده بود. و کریکت بورد افغانستان اعلان کرد که مسابقات امسال لیگ شپگیزه در ماه جولای برگزار می شود. کریکت بورد امروز در یک اعلامیه گفته که در این رابطه بین رهبران این بورد و امتیازداران لیگ شپگیزه ملاقات صورت گرفته است. نیروهای روسیه امروز سه‌شنبه به مرکز شهر شرقی سیویر دونسک نزدیک تر شدند. بسیاری از بخشای این شهر اوکراین به اثر درگیری کوچه با کوچه میان نیروهای روسیه و اوکراین ویران شده است. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که وضعیت در منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین شدیداً دشوار است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
منطقه دونباس از هفته ها به ایسو زیر بمباران بوده، جایی که بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی روسیه حد اکثر قدرت جنگی خود را به کار انداخته است. لیونید پاسیچنیک یک رهبر جدایی طلب در منطقه شرقی لوهانسک به خبرگزاری تاس گفته که یک سوم بخش سیورودونتسک زیر کنترل آنهاست، اما بر اساس گزارش پیشروی نیروهای روس کنتر از آنچه است که انتظار می رفت. در حالی که شدت پیشروی مسکو در شهر سیورودونتسک افزایش یافته، نیروهای روس بخشای شمال شرق اوکراین را هدف حملات قرار دادند. رئیس جمهور زلنسکی در 30 ماه می در سخنرانیش گفت که اردوی روسیه در تلاش است تا نیروها را در ساعات مشخص در دونباس مستقر کند تا به گفته او بر مدافعان اوکراین فشار بیشتر وارد کنند. کیف گفته که نیروهای اوکراین سربازان روس را از روستای توشکیفکا به سوی جنوب راندند. این اقدام به گونه بالقوه در برابر تلاش مسکو برای محاصره این منطقه مانع ایجاد می کند.
احمدی صاحب تشکر از شما. او طرف گزارش ها می رسانه که نیروهای اوکراینی می گن که نیروهای روسیه را در برخی مناطق عقب زدند. این گزارش ها چقدر تفصیلش داریم؟
اردوی اوکراین گفته که نیروهایش سربازان روس را به موقعیت‌های دفاعی در روستاهای اندریفکا، لوزوف و بلهورکا عقب راندند. این روستاها در کرانه جنوبی رودخانه انگول که مرز ولایت خرسون را تشکیل می‌دهند، موقعیت دارند، جایی که مسکو در تلاش گرفتن کنترل آن است. ریاست لویدریستیز اوکراین در خبرنامه گفته که دشمن تلفات را متقبل شده و از روستای میکولایفکا در منطقه خرسون بیرون شده. بر اساس خبرنامه این تحول سبب بیم و هراس در میان سربازان دیگر واحدهای نیروهای مسلح فدراسیون روسیه شده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، منابع مستقل این معلومات را تایید نکردند، اما اگر نیروهای روس از میکولایفکا بیرون شده باشند، یک دستاورد به نیروهای اوکراین خواهد بود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. در حالی که در رفتن زنان نزد دکتر و شفاخانه به خاطر تداوی و تکمیل معایناتشان از نظر شریعت اسلامی مانع وجود ندارد، از سوی دیگر دکتران بخش ولادی و نسایی هم میگویند باید مادران حامله به هدف حفظ سلامتی خود و جنینشان در دوره حاملگی چندین بار نزد دکتر بروند و معاینات، به خصوص معاینات التراساوندشان را انجام دهند. اما تعدادی از مردان افغان خوش ندارند که زنانشان به خاطر تشخیص هر گونه مریضی و معاینات به دکتر و یا کلینیک مراجعه نمایند. نوریه یک تن از زنان است که به خاطر مریضی که دارد می نالد و می گوید در خانواده آنها رواج نیست که زنان پیش دکتر و یا شفاخانه بروند. نوریه گفت که اکثر مردان خانوادهشان برای آنان دوا می آورند و یا زنان کلان خانواده برایشان مشوره و یا دوا می دهند.
از ما مردم رواج ما نیست که پیش دکتر ببرن. هیچ نمی فهمم که مریضیم چی است. گولی خوشی ما ورده میگه بخو خوب شدی، شدی نشدی بلا ده پست. زن همسایه ما آمد که بیا بریم در کلینیک. به مردم یک میگه اوجه دکتر ها کلش مرد است نامارم است.
ای زن، ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن، ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
و گفته دکتران بخش ولادی و نسایی، رفتن زنان پیش دکتر و تکمیل روند تداوی آنان خیلی مهم است، زیرا بدون تشخیص و معاینه دکتران نمی توانند این زنان را تداوی و برایشان ادویه توصیه نمایند، زیرا شمار زیاد این گونه زنان بنابر عدم تشخیص و مراجعه نزد دکتران و شفاخانه ها جانهایشان را از دست دادند. کریمه مایار، یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی، بر ضرورت تکمیل معاینات التراساوند از سوی مادران حامله تاکید کرده می گوید
بعضی عملهای غیر نرمال که می باشه، بخاطر از او باید شناخته شود. بخاطر شناخت دوگانگی ها و چندگانگی ها بسیار ضرور است که آیا خانم دو طفل داره و یا چندین طفل داره. دیگه ای که بخاطر موقعیت طفل، موقعیت پلاسنتا یا جوریش بسیار مهم است، و ای که پلاسنتا پیش از طفل است و یا بعد از طفل است که باید شناخته شود. در وقت حمل خانم ها خونریزی ها پیدا میکنه، برای شناخت از خونریزی ها بسیار مهم است. بعضی عملها به پختگی میرسه و از وقت بسیار زیاد تیر میشه، برای از بسیار ضرور است که تایمش را باید بفهمند. غیر از او باید اقدام عملی باید صورت بگیره و ای باید ولادت بکنه. در زمان 12 هفتگی یا 14 هفته کنوز قلب طفل شنیده نمیشه، بخاطر از این بسیار ضرور است که بفهمند که آیا طفل زنده است و یا مرده. بعضی حالات هستند که خانم با وجود از اینکه حمل می داشته باشه، در رحم از این تومورها می باشه یا بعضی کتلات می باشه، بخاطر از اینکه در وقت‌های پیشرفتیش طفل با تهدید سقط مواجه می سازند یا باید سقط شوه، از او خاطر بهتر است که در اول باید شناخته شوه.
دکتر مایار در مورد اینکه مراجعه کردن زنان، به خصوص زنان حامله، نزد دکتر چقدر مهم پنداشته می شود، گپ هایی دارد.
درست است که افغانستان با کمبود صف زنانه یا دکتر زنانه بسیار مواجه هستند و نمیتونن که خانم ها در قرا و قصبات در همه جای دسترسی به التراساوند توسط دکتر زنانه داشته باشه. ولی ما برشان میگم از این خاطر که بسیار ضرور است که در بعضی حالات دکتر برشان میگن که برن التراساوند بکنن، ولی یا از خاطر از اینکه دکترشون دکتر مردانه هستند و التراساوند یک دکتر مردانه میکنن و هیچ وقت رجوع نمیکنن پیش دکتر، امو هستند که پرابلمشون بسیار پیشرفته میشه و در حالات میرسه که دیگه مجبور اگر دکتر مرد باشه یا زن باید مداخله باید بکنه و او را یا عملیات بکنه. بهتر است که در شروع از اینکه تکلیف برشون پیدا میشه باید التراساوند بکنه.
از سوی دیگر بیشتر خانواده ها از نبود پرسنل صحی زنانه در معاینه خانه ها و کلینیک های محلاتشان هنگام تکمیل کردن معاینات شکایت دارند. این زنان میگویند هرگاه در معاینه خانه ها در پهلوی مردان زنان هم به حیث تکنولوژ یا لابراتواریست کار کنند، آنان میتوانند آزادانه و براحتی به خاطر تکمیل معایناتشان مراجعه کرده و مشکلات صحیحشان را حل نمایند. ملیحه یکی از این زنان است که از مدتی به این سو از مریضیش رنگ میبرد ولی نخواسته است پیش دکتر برود و بداند چی مریضی دارد. وی در ادامه صحبتهایش میگوید
یک بیره پیش دکتر رفتم، گفتم بری پیش لابراتواری. اون چک رفتم، دکترهای مرد بودن، لابراتوار معاینه قلب کردن، معاینه شروع کردن. یکی سرم بد خورد، این سردهشم معاینه قلب چیزا کردن. من کلش مرده بودن، یک تا زن نبود. آلا همه تو مریض است، اما مینیمی شلفا میکنم، سرم تختی پشتم کلش درد داره.
به گفته خانم ملحه، موجودیت زنان لابراتواریز در کلینیک ها و معاینه خانه های قریه شان برای آن از زنانی که خانواده هایشان قید گیرند خیلی نیاز بوده و زنان می توانند آزادانه در آنجا مراجعه کنند. حمیده یک تن از زنان است که نظرش را در این مورد ارائه کرده، گفت مشکل زن را زن خوبتر درک کرده می تواند و بهتر است تعداد زنان در این بخش بیشتر گردد.
لابراتوار خوب بسیار زیاد ضرورت است برای یک زن که کار کنه، به خاطر اینکه تنها مرد مریض نمیشه، زن هم مریض میشنی. مگر یک مرد چطور میتونه یک خانم را بفهمانه؟ طبعا جامعه ما جامعه اسلامی است، گرچه دکتر صاحب محرم هستن برای یک مریض، مگر خواهرای ما هستن که خودشان هم نمیخواهد و فامیل هم ممانعت میکنن. از او خاطر به نظر ما زن خوب است که در بخش لابراتوار باشد و مشکل زن از زن خوب درک میکنه.
خلیل خلیلی یکی از تکنولوگ ها در شهر کابل که بعضن در ولایت لوگر در معاینه خانه اش هم کار می کند می گوید قسمی که او در قریه خود دیده است مردان می توانند آزادانه به خاطر معایناتشان به معاینه خانه ها مراجعه کنند، ولی بیشتر زنان محله ایشان خوش ندارند نزد دکتر مرد معاینه شده و یا هم شوهرانشان به آنان اجازه نمی دهند. و افزود در موجودیت زنان در بخش لابراتوار پروسه معاینات زنان نیز به خوبی و با اطمینان تکمیل می شود. این که چطور در این باره از زبان آقای خلیلی بشنوید.
یعنی زن ضرور است که در لابراتوار کار کنه، خانم با جرأت میتونه مشکل خود را برازو بگه. مردمان اطراف تقریبا در 90% برای ما می در اونجا یک ذره مشکلات اقتصادی است، حفظ الصحه مراد نمیشه و زیاد مریض میشه نظر به مردمان شهر. در اینجا که به پیشروی مردمان فامیل خود نمیتونه که ایتو با جرأت ختم ما صحبت کنه، مشکلات خود برای ما بگه، یا می که اگر خون از پیشان بگیریم در پیشوری از دست خود برای ما درست گرفته نمیتونه، باید خانم از مثلا خون بگیره، یا بسیاری وقت در عملیات ها که است به خاطر خونریزی مریض، در اون وقت ما نمیتونیم که با جرأت بر ازو بگیم که چادر تا پس کو ما از گوشت خون میگیریم. به جای از اینکه فایده برای مریض باشه بسیار بد میبره، میگه چرا این کارو میکنی که اون معاینات درست نتیجه نمیده، فقط نصف گوش معلوم میشه نصف روش معلوم نمیشه. خیر.
خلیل خلیلی می افزاید تکمیل انواع معاینات در لابراتوارها یکی از پروسه های عمده و مهم تشخیص امراض می باشد که باید به دقت کامل انجام شود، اما به گفته او شماری از زنانی که نزد آنها مراجعه می کنند وقت زیادی می شود تا اینکه به آنها قناعت داده و پروسه معایناتشان تکمیل شود. از جانب دیگر علمای دینی می گویند چون رفتن زنان نزد دکتر و شفاخانه به خیر آنها تمام می شود، از دیدگاه اسلام رفتن زنان پیش دکتر نیز جواز دارد. نبی الله یک تن از آگاهان امور دینی در این مورد توضیحات دارد.
رفتن زنها در پیش یک دکتر مرد که او دکتر به نیکنامی مشهور باشه، انسانی باشه که مسلمان، طبیبی باشه که مردم از او شکایت بدی نداشته باشن، جواز داره. از نگاه شریعت جواز نداره که یک کس زنش مریض باشه و به او اجازه نده که پیش دکتر مرد بره، چرا که قرآن کریم میگه شما خود به دست خود در هلاکت نیندازی. همی که وقتی که یک انسان مجبوریت پیدا میکنه پیش دکتر بره نمیره، اینمی هلاکت کردن به دست خود است، جواز در اسلام نداره. شریعت یک نظر باز به خاطر حیات انسان داره. در بسیار موارد از بسیار چیزای از حرام است، اما در حالت میشه که شریعت جواز میده به خاطر بقای حیات انسان.
امید صحت و سلامتی زنان و مادران افغانی که با هر گونه شرایط ناگوار و ناملایمات زندگی می سازند تا بتوانند اولاد این وطن را به درستی تربیت نمایند، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی داشتید با شماره واتساپ رادیو زادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امید از همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر را به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرند. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، همون رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینا هم این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنم. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابد؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی، ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است، تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ای ایجاد شود و ای تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم، به عنوان یک اصل طلایی و اصل محوری.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
شب